الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تا ابتدای صبح امروز به نظرم بود که حوزه‌ای که باید شرکت بکنم حوزه امیرالمؤمنین در خیابان شهید رجایی بود، ولی در مسیری که خدمت دوستان بودم فرمودن جلسه در حوزه حضرت عبدالعظیم در شهر ری هست، از طرفی خیلی خوشحال شدم که میام هم سلامی به وجود مبارک حضرت عبدالعظیم عرض میکنم و هم خدمت شما عزیزان میرسم. از طرفی هم حس کردم با بودن خدمتگزار خستگی ناپذیر به فرهنگ با عظمت اهل بیت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ریشهری بی‌ادبیه که با بودن ایشون من خدمت شما برسم و صحبت کنم و در امام گذاری شرکت کنم. اما به قول معروف دیگه این اتفاق افتاده بود و منم باید خودم رو آماده می کردم این قصه ادب رو داشته باشم و عذرخواهی می کنم. برای شما دو آیه قرآن قرائت میکنم که یک آیهشو خداوند مهربان توفیق داده، عنایت کرده، لطف کرده، شما عمل کردید و تحقق دادید. یک آیه ای هم که میخونم مربوط به آینده شماست که حتماً از پروردگار عالم بخواهید که در آینده شما رو مصداق کامل و جامع این آیه شریفه قرار بده. آیه اول در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه براءت. آیه دوم در سوره مبارکه احزاب. اما آیه اول سوال میکنه خدا از امت، چرا به امت میگه؟ البته به بخشی از امت، لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. چرا؟ به چه علت؟ به چه سبب؟ و به چه دلیل از هر جمعیتی گروهی کوچ نمی کنن، حرکت نمی کنن، اهل خود و خانواده و پدر و مادر خود رو برای مدتی رها نمی کنن، برن برای این که دین شناس بشن. فقه لغتاً به معنای فهم، به معنای معرفت، به معنای شناخت، دین شناس بشن. خب چجوری ما میتونیم دین شناس بشیم؟ گذشتگان ما چگونه دین شناس شدن؟ فقهای عظیم ما، علمای بزرگ ما، محدثین کم نظیر ما که در دنیای اسلام نمونه شون فقط در فرهنگ اهل بیت و در شیعه است، چگونه دین شناس شدن؟ با ورود به حوزه ها، با خوندن همین کتابا، همین کتابایی که گاهی مورد ایراد آدمای دل سرده، مورد ایراد آدمای ناامیده، مورد ایراد آدمایی که آینده نگری ندارن، دلگرم به پروردگار مهربان عالم نیستن. چون همه این کتابا، ادبیات، کتابای اصول، کتابای فقه، لمعه، مکاسب، رسائل، کفایه، خارج، اینا کلش مایه های دین فهمیه، مقدمات دین فهمیه، مقدمات رشد فکر و عقل. مرحوم علامه هلی، شیخ صدوق، سید ابن طاووس، شیخ انصاری، حاج میرزا حبیب الله رشدی، حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل، مرحوم نائینی، مرحوم شیرازی صاحب فتوای تنباکو، مرحوم آخون ملا فتح علی سلطان آبادی، مرحوم آیت الله العظما کمپانی، مرحوم آقای حکیم، آیت الله العظما خویی، امام، مرحوم آقای میلانی، همین کتابا رو خوندن و به اون مقامات علمی و فکری رسیدن. چیزی که از اونا در کنار خوندن این کتاب ها یه چاشنی عظیم الهی ملکوتی رو هم به درس خوندنشون زدن، یعنی یه نمک طعام معنوی وارد درس خوندنشون کردن. یکی تقوا بود که در گذشته ما میشنیدیم میگفتن کسی به قدرت اجتهاد نمیرسه مگر با نیروی تقوا، چاشنی تقوا. تقوا مادهش سه حرفیه، واو و قاف و یه، وقیه. الان این ستونی که در این سالونه عرب بهش میگه وقایه، یعنی سنگینی این تاق و نگر داشته نریزه، خطر ایجاد نکنه. تقوا یعنی خود نگهداری در مقابل گناهان، معاصی، شهوات حرام، دیدن حرام، خوردن حرام، شنیدن حرام. این چاشنی اگر کنار علم نباشه، علم، اون علمی که پیغمبر فرمود العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، تحقق پیدا نمی کنه. چاشنی دیگری که به علمشون زدن عبادت بود، یعنی واقعا بنده خدا بودن، نه بنده مقام، نه بنده علم، نه بنده هوا، نه بنده ریاست، عبد خدا بودن، خوندن، تقوا رو هم رعایت کردن، خودشونم در دست خدا واگذار کردن که پروردگار عالم به اونجایی که مصلحت دنیا و آخرتشون میدونه راهنماییشون بکنه و هدایتشون بکنه، یا به قول منطقیین ایصال به مطلوبشون بکنه، و این کار خدا میکنه. یعنی هر کی تقوا رو رعایت بکنه و هر کی اهل عبادت باشه و همینطور اهل اخلاق حسنه باشه، یعنی علمی که قاطی حسد نباشه، قاطی بخل نباشه، قاطی کینه نباشه، مخلوط با حرص نباشه، اینا وقتی در انسان تحقق پیدا بکنه، طبق این آیه شریفه که یه سند الهیه، یه مدرک حقه، لنهدینهم سبلنا، به تمام راه‌هایی که انسان رو به سعادت و خیر و سلامت دنیا و آخرت میرسونه من هدایتشون میکنم. هدایت در اینجا یعنی ایصال به مطلوب، یعنی خودم دستشون رو میگیرم و به اون مطلوب میرسونم. انبیا وظیفه هدایت داشتن، کارشون ایصال به مطلوب نبود. ایصال به مطلوب کار خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. بنابراین شما با توفیق خدا و اینکه پروردگار از درون تشویقتون کرد بیاین طلبه بشین، ما راه دکتر شدن، مهندس شدن، فنی شدن برامون باز بوده، همه راه‌ها برامون باز بوده، اما چرا اومدیم طلبه شدیم؟ اول تشویق درونی الهی بوده که ما اومدیم طلبه شدیم. پس این آیه رو شما گذروندیم، یعنی حرکت کردید، آمدید برای شناخت دین خدا، که البته این علم اشرف علومه، چون علم انبیاست. یعنی الان ما داریم درس میخونیم، حرکتمون در مسیر 124,000 پیغمبر و 12 امامه. این فقه کار انبیاء خدا و ائمه طاهرین بوده، اونا رو خدا بهشون آموخت، ما رو انبیا و ائمه و عالمان ربانی بهمون می آموزند و تعلیم میدن. اما طبق آیات دیگر قرآن ما باید این فهم و علم رو با تقوا، با عبادت، با حسنات اخلاقی، با پاک بودن از سیئات اخلاقی مخلوط بکنیم. مخلوط بکنیم تبدیل میشیم به عالم ربانی. همینم دنیا و آخرت ما رو آباد میکنه. خب وقتی که دین رو فهمیدیم بعد 14-15 سال حالا چی کار باید بکنی؟ پروردگار می‌فرماید برگردید به جامعه. جامعه کیه؟ ائمه ما جامعه رو ایتام اهل بیت میدونن. یعنی شما باید در آینده سرپرستی ایتام اهل بیت رو به عهده بگیرید. خودتون اومدید دین و شناختین، بهشتی شدین، حالا باید برید به دیگرانم دین رو با زبان نرم و ساده بشناسونین، اونا رو هم از خطرات دنیا و آخرت نجات بدین. ولتون زرو قومهم ازا رجعو لعل الیهم لعلهم یرجعون. لعل در جملات مثبت به معنی شاید نیست، به معنی قطعیت. درباره خدا وقتی میگیم لعل، شاید نباید معنی کنیم. خدا که تردید نداره تو کارش، در علمش، در فعلش. لعلهم یحذرون، برای این که مردم حذر بکنن از خطراتی که در دنیا و آخرت متوجهشونه. خب شما این آیه رو الان به عمل گذاشتید و باید به خواست خدا به آخر برسونید. و اما آیه دوم، وقتی که دینشناس شدید، به جامعه برگشتید، از حالا یادتون باشه در برگشت به جامعه یک نفر فقط رعایت باید بشه، یک نفر باید ملاحظه بشه. گاهی از من میپرسن، میگن شما چجوری منبر میری؟ میگم من وقتی میشینم رو منبر یه مستمع میبینم، برای او حرف میزنم و این حرف اثر میذاره. اون یه مستمع هم فقط پروردگار عالمه که او باید منبر رو بگیره و به دلها پخش بکنه. کار ما نیست. آیه احزاب میگه شما وقتی که شناخت پیدا کردید نسبت به دین، برگشتید تو مردم، اولا کارتون رو تا مرگ باید ادامه بدید. چون فعل آیه فعل مضارعه و مضارع حالیه هم نیست، مضارعیه که معنی تداوم داره. الذین یبلغون رسالات الله، یبلغون یعنی همواره، یعنی دائم، یعنی تا نفس دارن، تا زندن، پیامهای خدا رو به مردم میرسونن. بلغه یعنی رسوندن. یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، از احدی هم باک ندارن. که حالا دارن دین خدا رو برای مردم میگن، کی خوشش بیاد کی بدش بیاد، به کی بر بخوره به کی بر نخوره. یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، فقط و فقط خدا رو ملاحظه کنن. حالا تو مرجع تقلید شدنشون، تو مدرس شدنشون، تو مبلغ شدنشون فقط خدا رو رعایت کنن و یخشون و او رو ملاحظه بکنن. اگر یه چنین کاری رو مبلغ انجام بده، یعنی از احدی واهمه نداشته باشه، از احدی ترس نداشته باشه، باک نداشته باشه و فقط در کارش خدا رو ملاحظه بکنه، و کفا بالله حسیبا، مزد این مبلغ فقط پای خودم. یه حسابگر میتونه حساب این مبلغ رو برسه، اونم خودم هم. یعنی هیچ فرشته، هیچ پیغمبری، هیچ ولی، هیچ عالمی نمیتونه زحمات چنین مبلغی رو ارزیابی بکنه. ارزیابی کار او در قیامت فقط پای خودمه. الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله. یخشون مزارعه و یخشونه بازم مزارعه و کفا بالله حسیبا. در این صورته که بیان شما، زبان شما، تون صدای شما، اطوار شما، حرکات شما در مردم یقیناً اثر خواهد گذاشت، ولی توقع 100% هم نباید داشت. هیچ پیغمبری هم در زمان خودش توقع 100% نداشته، ولی همین درصدی که اثر میگیرن همونا دین خدا رو دست به دست تا حالا رسوندن. یه چنین مبلغی اثرگذاره تو شهر، تو محل، تو مسجد، تو درسشه، تو مملکت، تو کره زمینه. یه داستان کوتاهی رو هم در همین زمینه براتون نقل بکنم، خیلی قابل توجهه. یه بخشی در شمال غرب ایران مسیحی نشینن، کشیش دارن، عالم مسیحی دارن، کلیسا دارن. در شاید 150-160 سال پیش که اون بخش مسیحی نشین شمال غرب یه منطقهش مبلغ نداشت، یعنی کشیش نداشت، کلیسای مرکزی یه کشیش جوانی رو آورد، تربیتش کرد، زبان اون محل رو کامل یادش داد که بره در اونجا تبلیغ مسیحیت بکنه. قبل از رفتنش هم خود کلیسا با پولش یه خونه ای خرید در همون بخش منطقه، یه کلیسای تمیز درست کرد. کشیش وقتی تربیت شد برای تبلیغ، وقتی زبان محلی رو کامل یاد گرفت، بهش گفتن برو، حقوق خوبی هم بهت میدیم، هم مسیحی ها رو نگردار اونجا که دو سه تا خانواده بیشتر نیستن، و هم مسلمان ها رو مسیحی کن، اگر هم نتونستی مسیحی کنی بیدینشون کن. یه روز صبح آفتاب طلوع کرده بود، کاروانی که مسافر می برد و می آورد رسید به بیرون اون بخش، اون قریه. کشیش گفت منو پیاده کنین، من کارم تو این ده، تو این بخش. پیادهش کردن. یه نوجوان 14-15 ساله، 7-8 دو گوسفند داشت می برد صحرا بچرونه، صحرای اون ده، اون منطقه. کشتی هم نبود، صبح زود و اول آفتاب برخورد به این بچه، سلام کرد، دست به سر و روی بچه کشید. یه شگرد دشمن محبت کردنه، خیلی محبت کرد به بچه، قربون صدقش رفت، باریکالله بهش گفت. خوب که بچه رو جذب کرد، گو عزیز دلم من میخوام برم تو این بخش، تو این قریه، شنیدی در اونجا یه کلیسا ساختن؟ گو بله. گو آدرسشو بلدی؟ گو کاملا. گو به من آدرس میدی؟ گو میدم آدرسشو. گو چقدر خوش زبونی، چقدر خوش صدایی، چقدر خوش حرفی. گفت وارد قریه که شدی یه میدونگاهی هست که یکی دوتا کوچه دست راست میدونگاهیه، اون کوچه اولو میری تو، آخر کوچه دست چپ یه ساختمان ترتمیزه، یه دیوار ترتمیزه، اونجا کلیساست. گفت پسرم باریکلا باریکلا، شما یه شنبه میای پیش من؟ پسره گفت بر چی؟ گفت بر این که کلیسا تو رو ببینم. گفت منی ببینی چی کار کنی؟ گفت میخوام راه بهشت رو یادت بدم. پسر برگشت گفتش که خیلی خری، کشیش 40-50 ساله، باسواد، تربیت شده برای تبلیغ، پسرم بچه معتبی بود. خیلی تعجب کرد، به نوجوان گفت من خرم؟ گفت کاملا، هیچ شک نکن. گفت چجوری من خرم؟ گفت برای این که تو دنیا توی ده آدرس کلیسا رو بلد نبودی، عمم پرسیدی آدرس بهشت رو میتونی به من بدی؟ کشیش گفت ده شما آخون داره؟ گفت بله بله. گفت دور این آخون جمع این؟ گفت همه مرد و زن، هم زهرا میریم هم شب میریم. گو این آخونده براتون حرف میزنه؟ گو هم میشه هر شب. گو چقدر حرف میزنه؟ گو یه رو 20 دقیقه. گو بهت بگم، با بودن این روحانی یخ تو تو این منطقه نمیگیره، اونجا بیای باید بیکار بگذرونی، بهتر اینه که برگردی. یعنی یه روحانی واجد شرایط، عالم با تقوا، سد در برابر خطرات. این حوزه های ما دارن سد سازی میکنن، شما باید این حوزه ها رو غنیمت بدونین، این درس ها رو غنیمت بدونین، این اساتید رو غنیمت بدونین، این تحولات رو غنیمت بدونین، این راه و رسمی که مخصوصا در این حوزه براتون تدوین کردن غنیمت بدانید. برای قرآن، برای روایت، برای بهداشت، برای نوع درس خوندن، برای کم کردن راه درس 10 سال و 12 سال و به 7 سال و 8 سال کم کردن، اینا سرمایه است و قابل غنیمت. یه 15 سال تحمل بکنید، سطح و کامل خوب بخونید برای خدا، یه مقدار خارج رو اینجا یا قم ببینید برای خدا. ما منبه الکفایه برای اداره رفتن داریم، شما نیتتون رو خدا قرار بدید، نه امتحان بدین و بعد برید توی اداره و نوکر دولت بشین. شما مال امام زمان میخورین، نوکر خدا و امام زمان بشین. جامعه ایران 70 میلیون جمعیته، 1 میلیون آخوند واجد شرایط کم داره، شما باید جای اینا رو پر بکنید. امروز که انبیا نیستن، ائمه از دنیا رفتن، 12 امیشون هم غایبه، جای خالی انبیا و ائمه و امام عصر رو شما باید پر بکنید. شما ایام فاطمیه است. من یه ذکری هم از صدیقه کبرا سلام الله علیها که مادر همه ارزش‌ها در این عالم داشته باشم. ما هیچ جنازه ای رو در کره زمین سراغ نداریم که سه تا امام غسلش داده باشن، در غسل شرکت داشته باشن. امام مجتبی و ابی عبدالله آب می آوردن نیمه شب، امیرالمؤمنین آب و از دست بچه ها می گرفت، رو بدن مادرشون می ریخ، به وصیت مادر زیر پیراهنم غسلش می داد که احتمالا صدیقه کبرا وصیت کرد از زیر پیراهن، می خواست بچه ها کبودی های بدنشون نبینن. غسل تمام شد، بدن رو کفن کرد، صدا زد هلومو، پسرانم دخترانم بیاین، تزودو من امکم، این آخرین باریه که مادرتون رو میبین. شکل نشستن بچه ها رو من براتون از روایات بگم. امام مجتبی که 8 سالش بود نشست بالا سر مادر، ابی عبدالله نشست پایین پای مادر، دو تا دخترم دو طرف بدن صورتاشون رو روی بدن مادر گذاشتن. منظره عجیبی بود برای امیرالمؤمنین. می اومد امام حسن رو بلند میکرد میبرد کنار، می اومد حسین رو برداره دوباره حسن میدوید، نمیتونست بچه ها رو جدا کن. خیلی با محبت بالاخره بچه ها رو قانع کرد که برن کنار بدن رو دفن کنه. خیلی با محبت شما 4 تا بچه رو با محبت قانع کردید بدن رو رها کنن، اما کربلا یه دختر کنار بدن بابا، هیچ محبتی بهش نکردم. تو متن روایات داره عدتون من الاعراب، یه مش از این جاهلان بیخبر پس ریختن تو گودال، فجر روها از بدن ابی عبدالله کندنش، بدن رو رها نمی کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.